بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب نظریه علوم و تمایز علوم به مبنای مرحوم نائینی رسید. نظریه سوم که نظریه ایست از مرحوم آیت الله نائینی در کتاب فواید الاصول خودشون این نظریه رو مطرح کردن. ما حسب فرمایش ایشون اینه که تمایز علوم به تمایز حیثیت و برای مبنای خودشون هم قبل از اون که ادله ای رو ببینیم این گونه استدلال میکنن، این گونه در حقیقت تقریر میکنن دلیل خود مبنای خودشون رو، که اساسا موضوع هر علم مرکب است از ذات موضوع و حیثیت موضوع. برای این که ببینیم مرحوم نائینی اصلا چه شده به این حرف رسیده، خوبه یک قصه بگیم. این قصه رو بهش توجه بکنیم تا ببینیم چه شد که مرحوم نائینی در حقیقت به یاد حیثیت افتاد و حیثیت رو وارد در استدلال خودشون کردن، در مبنای خودشون کردن. یه دما که میگفتن موضوع هر علمی عبارت است از جامع مسائل اون علم، برای خوردن به یه مشکل و اون اینکه تداخل میکردن علوم با هم، نگاه میکردن میدیدن موضوع علم نهر چیه؟ کلمه و کلام. موضوع علم صرف چیه؟ کلمه و کلام. موضوع علم بلاغت چیه؟ بازم کلمه و کلام. موضوع علم معانی چیه؟ باز کلمه و کلام. میگفتن این چه موضوع بندیست که شما هر چهار پنج تا علم پیدا کردید همش موضوع کلمه؟ میگه نمیشه، ما اصلا به دنبال این هستیم که موضوع بیابیم برای این که تمایز بذاریم بین علوم. یه موضوعاتی پیدا کردیم که نظر ها تمایز نداشت بلکه باعث تداخل هم شد. ایشون در فواید الاصول از بگو کنم صفحه 22 باشه، بعد از اینکه طرح مسئله میکنه وارد این سوال میشه، میگه خب حالا که این گونه شد ما یه همچین کاری رو انجام دادیم، چه جوابی به این مشکل بدیم؟ چه جوابی به این بدیم که موضوعات باعث تمایز نمیشن؟ میان و میگن آقا راهش اینه که بیاییم حیثیات رو وارد موضوع کنیم، بگیم هر چی دارای جنسیات مختلف است. این مثال شاغل روان بزنیم تا ببینیم درمانشون چیه. یه روزی قرار مهازمون کشتی در اینجا ما به دنبال این هستیم پهلوان این جمع پیدا کنیم، پهلوان این جمع رو برمیم ببریم نماینده خودمون کنیم که کشتیم. میریم زید پیدا میکنیم چون زید از همه جهت اعتماده، فقط کهنای شونه دو متر و بیست مثلا. پس زید میشه رئیس گروه من حیث و کهنای شونه. میگذره ایام میگذره میریم و قرار میشه بریم یک مسابقه علمی بدیم، بزن میگردیم ببینیم باهوشترین انسان ها کیه، ببینیم این آقای زیده با آیکیو 280 آیکیو نیزی آیکیو این هوش ضریب هوش اسمش هم از سؤال هوش intelligence question یعنی سؤالات هوش که میگن مثلا بالاترین کسایی فرگردن 180 نرده به تو طبیعی هم انسان های حدود 100 110 تا 90 بین 90 تا 110 در نوسان هم معمول آدم ها بین 90 تا 110. این آقای زید کهنا چه بود؟ 2 متر و 20 ضریب هوش 220 میزنه آقای زید رئیس. چند روز بعد تصمیم میگیریم بریم کاشون دنبال راننده میگردیم میبینیم بهترین راننده این آقای زیده دست فرمون اعلا ماشینش تریلی ازاش بشه تو ماشین دست فرمونش هم اعلا از بین 110 تا ماشین که هر روی رو میان این ماشین رو به راحتی عبور میکنه. پس زید دوباره میشه رئیس شناخت رانندگی. اما حیثیت اول زید من حیث کشتیگیره، دوم زید من حیث هوشه، سوم زید من حیث در حقیقت توانایی و استعداد و اون ذکاوتش در رانندگی است. با این مثال سرونتری مرحوم نایمی میگه آقا کلم اینجوریه کلم من حیث اعراب موضوع نحوه، کلم من حیث این چه صحیح یا معتل موضوع صرف، کلم من حیث این چه بلیغ یا بلیغ نیست موضوع معانی بیان. اینا سه چیز مختلفن، ظاهرش یه چیزه و الا در حقیقت سه حیثیت متعدده با همان قاطی نمیشه. برگردیم رو مثال زید. آقا از زید احیانا دست شکست پاشم رفت لای در دیگه یک روانندگی بکنه، آیا دلیل در اینه که دوباره رئیس ما در مسابقه هوش نباشه؟ نه، طبق این زیدی که به درد رانندگی میخورد درسته الان حیثیت رانندگیشو از دست داد، ولی حیثیت هوش استعداد که از دست داده. اگر احیاران قاطی کرد سیم افتاد رو سیم، چون مرز بین نبوغ و جنون خیلی نزدیکه. اگه قاطی کرد دیگه به درد این که مسابقه هوش شرکت بکنه نیست، ولی به درد پوست گرفتن که میخوره، اتفاقا از نظر بیشتر زورش بیشتر میشه. خب پس ببینید ممکنه حیثیت رو از دست بده اما حیثیت دیگر رو داشته باشه. این عدل و دلیله بر این که موضوعات یکی نیستن، چون اگه یکی بود اگه یه حیثیت رو از دست میاد باید بقیه هم از دست میده. مرحوم داینی میگه قبل از اینکه سیما رو هم بیفته، مرحوم داینی میگه آقا این کلمه حیثیت متعدد داره، پس فراموش نکنیم هر بده قصه رو در این گفتم که مرحوم داینی تمام دغدغش در این بود که تداخل عروق رو حل کنه. بگه چرا یه موضوع در بسیاری از علوم یه همین موضوع واحد میشه، هم تو این علم هم تو اون علم هم تو اون علم، بیان از علم صرف و نحو و بلاغت بیرون، انسان هم موضوع علم پزشکیست، هم موضوع علم فقه، هم موضوع علم روان پزشکیست، هم موضوع علم جامعه شناسیست. پامنداری خوبی داریم. اما موضوع علم پزشکیست من حیث صحت البدن، موضوع علم فقه من حیث فعل الهی القابلت للحیق الاحکام، موضوع علم جامعه شناسیست من حیث حیات حیط الاجتماع، موضوع علم روان پزشکیست من حیث سیمایی که ایانا رو هم من حیث روان من حیث روح. پس حیثیت تداخل میکنه. خب تا اینجا کلیت آقایان آینی معلوم. نکته این که تمایز حرف مرحوم آینی و حرف آقای بروجردی، چون حرف آقای بروجردی دیروز ایشون هم با حیثیت کار داشت، حرف آقای بروجردی دیروز یادمون نره، ایشون هم میگفت کلمه من حیث الاعراب. اما تمایز حرف آقای مایی و حرف آقای بروجردی در اینه که مرحوم آقای بروجردی میگه اصلا کلمه رو ولش کن، موضوع اعرابه. مخصوصا عبارت آقای بروجردی رو دیروز آوردیم از روش خوندیم که میگه موضوع علم خدا حیثیت الاعراب، همه بها رو به حیثیت میداد، میگو بسر خود حیثیت همه موضوعه. در جواب به سوالاتی که ازشون میشد تمام اهمیت رو به حیثیت میده. اما در روای نامینی صراحت تمام نمیگه نه، حیثیت به تنهایی موضوع نیست، حیثیت به اضافه ذات کلمه ذات موضوع عبارت است از موضوع علم. لذا می فرماید موضوع علم مرکب است از مثلا الان در نحو داریم می گیم به مثلا ان شاء الله ولی اونجا نسبت فهم بشه، ذات موضوع به علاوه حیثیت تغییریه. مثلا موضوع در علم نحو چیه؟ کلمه به علاوه حیثیت اعراب، که البته همینجا اضافه خواستیم بکنیم اضافه کنیم حیثیت لحوق اعراب. خود اعراب نمیگه، میگه این که میتواند اعراب بگیرد، تعبیرشون اینه حیثیت لحوق اعراب، این که میتونه اعرابش ملحق بشه. اگر بخواهیم کامل حرف بزنیم بعد بگیم کلمه در علاقه حسیت و لحوق الاعراب. موضوع در علم صرف چیه؟ کلمه در علاقه حسیت و صحت و اعتلال. پس نکته اول این که این تمایز بین حرف آقای بروجردی و حرف آقای نارمی معلوم بشه. مرحوم بروجردی تمام اتفاقش میگه رو حسیت، میگه حسیت جامعه محمولیه، همین جامعه محمولی ما عبارت است از موضوع. اما مرحوم آقای نارمی نه، هر دو رو با هم میاد، لذا تعبیرم میکنه به حیثیت تقییدیه. یادمون نره حیثیت تقییدیه چیه. حیثیت تقییدی نهید یعنی موضوع مقیدن، یعنی اینکه این دوتا با هم همراه باشن، غیر هم باشن. الان حضرت عالی من حیث این که امامه به سرداری از در راه بودن تو، یعنی حیثیت تقییدی است. یعنی شما به علاقه امامت با هم میری تو، اگر امامت رو گذاشتی پشت در راه نمیزن تو، چون قرار کسایی تو اتاق میان مثلا چی داشته باشن؟ امامه. مثال سادش کارتیه که میگن برای ورود به یه مراسم، تو حیثیت تقییدی است. شما رو با میدن اینجوری که کارت اگه خودش کاری افته تو خیابون بره راش بدن، نه شما رو با میدن، اما باید کارت هم زیده باشه. شما به علاوه کارت راش میدن تو مراسم، خودت به تنهایی باشی راش نمیدن، کارت را به تنهایی هم خودت رو هوا بره را نمیدن، تو هر نشو درش نبرن، اما شما به علاوه کارت را میدن.
این اختلافشون
لفظیه
فقط، اما در عمل
همون حسیت هست شما میده. نه اختلاف لفظی نیست، اتفاقا ابتدا که به نگاه میکنه آدم میگه آقا بگه حقیقیه دونه، نه ایشون تأکید داره میگه خودی کلمه هم دخالت داره در موضوعیت.
تمایز رو
تمایز عبارت است از کلمه متحیزه.
متنش میگه تمایز به موضوعات و تمایز موضوعات به
حیثیت. اونو میرسیم و بقیه
گوش بگیم. استاد یه مطلبی دیگه میگه که ایشون میخواد سرخ و نم گرفته و دو تا دیگه میگه نزدیک به هم بیاستن، بعد اینا رو حل گرم به حیثیت. اما لازم نیست که اگه ایشون دوری میگه تو همه یه چیزا باید حیثیت بیاری، علوم های مختلف که از هم خیلی دورن، با علم مثلا فرسمان نجوم هیچ ربطی به هم دیگه نداره، حیثیت هم لازم نیست.
چرا؟ اونجا با حیثیت لازمه، دقیقا به همین علت داریم جواب بدیم. ببین اون اشکالی که اشکال دوم کردیم جواب بدیم، اشکال هم پیش پیش نگیم. پس موضوع خوب مرکبه، علت اتخاذ این مبنا رو گفتیم اینه که ایشون مواجه بوده با مشکلی به نام تداخل رو که این مطلب رو تو این برقت رو ندارید خواستید ننویسید، و مطلب سوم این که در حقیقت چرا اونم دارم دوباره ده. نقطه سوم هم این که موضوع علم در نگاه مرحوم بروجردی و نگاه مرحوم آقای نعیمی چیست. مرحوم آقای نعیمی بسیار در این اصول مؤثر تاثیرگذار و بزرگ، به حدی که بعد از اینکه مرحوم آقای نعیمی به رحمت خدا رفته، مرحوم نعیمی معروف شد و نجف به مدرسه نعیمی، یعنی نجف شد مدرسه نعیمی، اینقدر صاحب فکر شاگرده بزرگی هم داشته، یکیش مرحوم آقای خویی و خب میدونید مرحوم آقای نعیمی مشروط خواه هم بوده، خودش هم شاگرد آخونده، در دوره اون مقتل دعوای شدیدی در داخل حوزه های علمی شیعه به خصوص نجف در میگیره، در ضد مشروطه بودن مثل مرحوم سید صاحب اوروه مرا آسمان کازم یزدی بهشون میگفتن مستبدین، یه ایتن مشروط خواه بودن مثل مرحوم آقای آخون و شاگرده، یکی به نهوه شاگردش که از جمعه شاگردش مثلا مرحوم نارونیست، این کتاب تنبیه الامه خود نارونی هم معروفه. مرحوم نارونی بسیار تأثیر گذاره در اصول، به حدی که بعد از مرحوم نارونی نمیشه آرایی رو در حوزه اصولی یافت که ناظر به اقوال نارونی نباشه. یکی از علل بلوغ دوره نارونی هم اینجا الان بعضا آیت الله اونها رو نمیگیم برای اینکه طولانی نشه و الله شأن مرحوم نارونی خیلی بالاتر از اینه که انسان بدون الهاب کاملی ازشون یاد بکنه. یکی از علل بلوغ دوره مرحوم نارونی هم یک رقیبی است به نام آغازیای عراقی. مرحوم آغازیای عراقی به مرحوم نارونی رقیبن. این رقابت اینها به بارور شدن علم اصول خیلی کمک کرده، شاید قبلا هم نمیدونم گفتیم یا نگفتیم، به بارور شدن علم اصول خیلی کمک کرده، به این خاطر که معمولا اینقدر بحث داغ بوده که بعضا صبح که مرحوم نارونی بحثی مطرح میکرده شب آغازی ها رد میکرده، دوباره شاگرده و آغازی ها حرف رو میبردن به نارونی صبح نارونی جواب میداده، دوباره بعد از دور آزیا رحم کرده. این دعوای این دو بزرگوار که هر دو فعل بزرگی رشته هستن به بارور شدن علم اصول در این دوره خیلی کمک کرده. یه نقطه دیگه اضافه بکنیم قبل اینکه مطلب نارونی رو یه ذره میخواییم از رو بخونیم که مطلب مرحوم نارونی مطلب خوبیست، یه ذره به عبارت ایشون هم آشنا بشیم. مرحوم امام هم به شدت ناظر به رد به مرحوم نارونی است. یعنی شما مناهج رو نگاه بکنید، دیگر کتابه امام رو نگاه بکنید، مرحوم امام بنای اولیش بر رد آرای نارونی است. حالا البته آغازی ها رو بیشتر از مرحوم نارونی قبول داره، با آغازی ها بیشتر ناظره، اما نه شاگرد آغازی ها نبوده امام، اما بسیار به نقد نارونی نظر داره. شاید من نمیدونم علتش اینه یا نه، شاید علتش اون سنتره علمیست که مرحوم نارونی پیدا کرده بوده. یه امام میخواسته هر سه جامعه علمی اون روزگار رو از حیمنه نارونی بریزه، اینجور نباشه که همه به یه دوره تقلید دچار بشن و الله تعابیری که از مرحوم نارونیشون میکنه تو کتاباش خیلی بزرگه، همینجا تو همین مناهج همین زیر همین بحث نگاه میکنید خیلی با عظمت از مرحوم نارونی یاد میکنه، اما به نقد آرای نارونی بسیار ناظره. بعد نمیشه گفت تقریبا تو هر بحثی ایشون به دنبال مرحوم نارونی میره و آرای نارونی رو نقد میکنه، البته نقد معنی این که همه جا ردش بکنه نیست، بعضی هم ردشون رو میپذیره، ولی در حال ناظره به طرح آرای مرحوم نارونی. مرحوم نارونی اینقدر بزرگه که وقت قبل از اینکه کتاباش چاپ بشه بعضی از شاگرداش مثل مرحوم مولانی اینا حرفاشو که میبرن مشهد یهو گل میکنن، با همین دانستان حرفای نارونی وقتی وارد مشهد میشن یه سرگردن از اقران خودشون بالاتر قرار میگیرن. یه مرحوم آمیز مهدی اصفهانی که اون هم در از وقت مکتب تفتیق و اینایی که شنیدید و دیدید آمیز مهدی شاگرد مرحوم نارونی است، وقتی آرای مرحوم نارونی رو میبرن به نجف به نوعی به مشهد به نوعی دل میکنه، این حرفا حرفای بسیار صاحب مکتب صاحب مبنا بسیار بسیار جای خودش داره. خب ما حرف نارونی رو دیدیم، شد حرف آقای نارونی یه اقدار اینجا به هم ریخته است، به معنای چی به هم ریخته است؟ به معنای اینکه خوب مرور بکنه مبارکش رو. این مطلب رو از فواید اصول ببینیم. فواید اصول کتابی است که در حقیقت یکی از بزرگترین محققین نارونی به نام مرحوم کاظمینی تحقیق کرده از نارونی. این آبی زنیه چند حدش رو از رو بخونیم، همین صفحه 47 که رو دوستان دادن اینو از بالا نگاه کنیم. یه بخونم باشه قبل از اینکه بحثمون بشه دو نکته پیرامون بحث مرحوم آلبروجردی باقی مونده، دو تا نکته کوچیک بگم که انتهای بحث قبلی بنویسیم. خب ولیکن الانسان انه یمکن حسم مادت اشکال حسم نمیشه کن کرده به مادت نام من الحسیه ایتی اخذت غیدن فی موضوع الوکی ما حیثیت رو اخذ بکنیم غید در موضوع الوکی اشتباه کنیم در موضوع ال فانه او حق خب واقضار کن داری تو دعای کن حبلی کما یا در اون دعا حبلی کمال الانقطاع الی اینو ببخش منو اینو حالا در حقیقت در این عبارت ها فانه او حبلی فرض کن اصلا فرض کنیم همه آنچه که در علم نحو مطرح میشه بحث از عوارض ذاتی است اینو از این اشکال چشم‌پوشی کن فانه او حق ان هذه العوارض من العوارض الذاتيه للكلمه الا ان عزيز بحث اصلي شروع بشي الا ان المبعوث انا في علم النحو مبعوث عن سرعت اني ازش بحث میشه در علم النحو ليس مطلق ما يعرض للكلمه هرچی عارضه در کلمه میشه رو نحصه بکنی من العوارض الذاتیت لها ما هرچه عارضه در کلمه میشود رو نحصه میکنی اونهای که عارضه در کلمه میشن چی هست؟ من بیانیت که بیان بشن از عوارض ذاتی کلمه نه ما عوارض ذاتیه ای رو بحث میکنیم که عوارض ذاتیه کلمه من حیث الاعراب هم بل من حیث خصوص قابلیتها للحوق البناء والاعراب لها برای اینکه بناء یا اعراب چی بشه؟ ملحق بشه اینجا بخواه عبارت معنی رو توضیح بدن چرا ایشون نگفت من حیث الاعراب و من حیث قابلیت الاعراب نه چرا نگفت من حیث البناء الاعراب قابلیت چرا مطرح کرد در اینکه اگر من حیث الاعراب و البناء نگفت ضروره به شرط نحمل میشد ضروره به شرط نحمل قبلا توضیح دادیم توضیح وقت میگیم عباس یا شیخ هست یا سید به امکان عباس ممکنه شیخ باشه ممکنه سید اما شیخ عباس حتما شیخ دیگه شیخ عباس سید نمیشه شیخ عباس حتما سید شد این میشه ضروری به شرط معمول به این معمول داخل در موضوع کن اگه اومدیم گفتیم کلمه من حیث الاعراب خب مورده کلمه معرب که معرب دعوان نمیده که نه میگه کلمه از این قابلیتش اینجا میتونه این باشه میتونه این باشه این محل بحث ماست بل من حیث خصوص قابلیت حال یهود میتونه این یهود رو بگیره میتونه در حقیقت ملحق بشه بهش اعراب میتونه بهش ملحق بشه بنا خب حالا این چه حیثیتیه؟ ما قبلا گفتیم حیثیت علا قسمین حیثیت تقییدیه حیثیت تعلیلیه حیثیت تعلیلیه گفتیم اونه علت یعنی چیزی که میاد حکم میذاره خودش میره مثل اینکه آتیش میاد این آب گرم میکنه بعدم میره چوبری سیگار شما رو روشن میکنه خدا رو بگرده خودش خاموش میشه علت اما حیثیت تغییریه نمیره برالتش میمونه همراه میمونه مثل مسافر کشتی علاوه که تکون حاضر حیثیت که یا مناک البحث بی علم نحو این حیثیت حیثیتیست مناک بحث در علم نحوه سر حیثیت فی المقام حیثیت تغییریه لا تعلیلیه نمیخوایم بگیم این حیثیت میاد و اعراب و میاره و خودش میره. نه نه خودش میمونه. لذا در اونجا رو پرونده نوشتیم موضوع علم ذات به علاوه حیثیته. این حیثیت داخل در موضوع میمونه چون حیثیت تغییری است. ایشون تعبیر اینجا داره، این تعبیر رو معنا کنیم. می‌فرماید ملال حیثیت التي تكون عنوانا للموضوع. این یعنی چی؟ این خارج از اصطلاحه. دو احتمال من در باره عبارت ایشون میگم. حالا می‌بینید شما مطالعه کنید، دوستان اگر کسی پیدا کرد بنویسه من بگم. یکی اینکه بگیم حیثیتی که عنوان موضوع میشه یعنی چی؟ یکی که بگیم مثلا ناخرون شما میگید الانسان من حیثه و انسان ناطقه، اینجا این در حقیقت حیثیت عنوان. یکی هم بگیم که مراد ایشون اینه که این حیثیت نمیاد داخل در موضوع خودش رو نشون بده. اگر اینجوری تمام قدما گفتند حیثیت، اگر همه قدما گفتند موضوع علم نر کلمه است اشاره به حیثیت نکردند، حیثیت نمیاد خودش رو نشون بده، نمیاد خودش رو ظاهر بکنه. لذا می فرماید علامه هم تکون حیثیت تغییریه باشه مدالیه و نه حیثیتی که تکون عنوانن للموضوع چل حیثیتی قولنا الماهیه من حیثوهیهیه لیست اللهیهیه لیست اللهیه ماهیت من حیثوهیه لیست اللهیه. اینجا حیثیت در حقیقت خودش رو اولا نشون میده، بعد منم داریم میگیم ماهیت من حیثوه و الماهیه، الانسان من حیثه و الانسان، زید من حیثه و زید، میگه نه این هم نیست. پس چیه؟ ما حاصلش اینه که حیثیت از اون جهت که قیده. حالا فاذا صار الموضوع فی علم نحو، موضوع در علم نحو چی شد؟ یک کلمه، اما نه مطلقا، یل کلمه من حیث لهو، من حیث خصوص لهو البنا و الاعراب لها، از این حیث که قابلیت لهو اعراب و بنا داره. و الموضوع بی علم صرف یل کلمه من حیث خصوص لهو صحه و الاعتلال، اینکه کلمه معتل یا معتل نیست، لها لها به کلمه بخوره. فیقول المائز، مائز این تمایز گذارنده، فرق گذارنده بین علم نه و علم سر چیه؟ خب الموضوع، اما موضوع المتحیس، الموضوع المتحیس به لیسیت الکذاییه. موضوع علم سر چیه؟ کلمه من حیث الاعلال، اعتلال. موضوع علم نه چیه؟ کلمه من حیث الاعراب. خب و بعد از ذالک این نفته ایست که بعدها مشکار بریم، این بعد از ذالک هم میخواییم بخونیم. مرمون دارمی اینجا میاد بوزه آقا حالا که این گونه شد، آیا ما لازمه بریم مثل مرحوم آقای آخون سراغ قرض؟ میگه نه. چرا بریم سراغ قرض؟ میدونیم چیا میگه سراغ قرض؟ اونایی میرن سراغ قرض که تمایز ذاتی نتونن بینش بذارن. یه مثال کلانتری ساده حواسه اینا دو تا برادر هم اینا دو قلوهای غیر همسان هم دو قلوهای دیدیشون یکیشون کلش گرده یکی کلش هر روزه تمایزشون ذاتیه قابل تشخیص هست، اما دو تا هستن تمایز ندارد. مثل سینی که از وسط چکار کردی؟ نصف کرد. این همه اون رو وقتی میخوایی بینشون فرق کنی باید لباسه مختلف تنشون کنی. میکنی یه شون لباس زرد تنشون میکنی، یه شون لباس سرخ، که اون زرده که اومد بشت بگی عبدالله، سرخه اومد بشت بگی عبدالرحمن. چون اگه لباساشون یکی باشه قاطی میکنن. بقیه هستن که زمانشون رو قاطیشون میکنن از تشخیصشون. اینقدر شبیه هم. خب مرحوم آقای نایمی میخواد بگه آقا نگاه کنیم، یه وقت تمایز علوم مثل دقلوهای همسان هم نمیتونیم تمایز بدیم، مجبوریم بریم شما قرض قرض مثل لباس هست یه هم به خارجی ببینیم به چه دردی میخورن برای چی خوبن، بریم سراغ هم به خارجی. اما یه وقت نه تمایز مثل تمایز دو تا برادر دو قلوه که یکی کله گرد یکی کله به این قلوه سفره، کله گرد یکی کله سفره، قابل تشخیصن. وقتی قابل تشخیصن دیگه اینا نیاز به تمایز خارجی ندارن. لذا میفرماید و بعد از ذلك لا موجب للدعوى کأن تمایز العلوم به تمایز الاغراض، چون قرض خارج از موضوعه، خارج از علمه. علم برای قرضه، قرض امر چیه؟ خارجیست. دیگه لزوم نداره به سراغ تمایز الاغراض، نه در حالی که انه هناکه در درون خود علم مائخون ذاتی فر رتبت سابقه که علال قرض، در رتبه سابقه در قرض در دل خود علوم به تمایز داری. خب نه گوش کن عبارت نرمه نامونه بخونید، این مایقالش مطالعه خوبی داره، برای شما عبارت از محبت بخونید با این دومیت، این عبارت عبارت دانه عبارت پرمطلبیست. ببین کنید ازا عرفت وزکرنا آخرین بند عبارت نامونه من امن مازکرنا کشی بود؟ اونی که ما گفتیم من امن تمایز العلوم به تمایز الموضوعات برده بینه فلسفه و نام چیه؟ این که اون موضوعش یه چیزه، اون موضوعش یه چیز دیگه است. خب اون موضوعات با هم تمایزشون چیه؟ و تمایز این موضوعات و تمایز این حسیات برای که بین نام و صرف به چی شد؟ به این که اون موضوعش الف و موضوعش به خود تا موضوع نام و موضوع صرف فرقشون به چیه؟ به حسیات. این عبارت به نظر معنیش نیشی. حالا که این گونه شد فلا یهمنا البحث عن عوارض الجنس، که حالا بحث کنیم یه بحث کنیم دیگه بقیه شو بخونیم. خب جواب او عواصل جواب این مسئله رو ناییم. اولین مثلی که مرحوم نایمی گفته مثل آخر شده بکنه، شما میگید تمایز علوم به تمایز چیه؟ موضوعات. تمایز موضوعات به چیه؟ به حسیات. حالا ما میگیم آیا واقعا ما نمیتونیم دوتا علم پیدا کنیم که تمایزشون به موضوعات نباشه، تمایزشون به محمولات باشه؟ مثلا علم عرفان موضوعش الله، تمایزش با نحو که کلمه است هر دوشون درسته، تمایزشون به موضوعات. و این موضوع علم اصول چیه؟ ببخشید محمول علم اصول چیه؟ حجت. موضوع محمول فلسفه چیه؟ موجوده. حالا واقعا تمایز علم فلسفه و علم اصول به چیه؟ به محمولات. اینکه شما یه کاسه میگی تمایز علوم به تمایز موضوعات بعضی جا درسته، اما آیا همه جا اونجوریه؟ همه جا تمایز علوم به تمایز موضوعاته؟ نمیتونیم بگیم یه علوم پیدا بکنیم که تمایزشون به تمایز معمولات بشه؟ چرا؟ ما یه علم دیگه داریم به نام علم تراجم. تراجم یعنی چی؟ یعنی علومی که پیرامون زندگی علما هست، فقط هم علما نیست، بزرگان تراجم نبیستی سابقا هم خیلی معصوم بوده، الان کم شده. مثلا یکی از کتاب‌های بسیار خوب که معروف به یکی از ملاهای اهل سنت یه کسی است که اهل سنت خیلی ملاست، اهل سنت چهار پنج تا علاقه به سواد دارن، بعضی بیشتر ندارن، سه چهار تاشون خیلی خوبن، یکیشون ذهبیه که این علم تراجم آدم با سوادیه. یه کتابی داره سیر و اعلام ندلا، سیر و سیره، سیر و اعلام ندلا، ندلا هم به یه نقطه، سیر و اعلام ندلا این ندیل، ندیل یعنی چی؟ جمع اسمش ندلا. خب اما یه ترجمه دیگه ای که داریم تو خود شیعه مرحوم اشعباس لونی یه تراجم نوشته، یا خود اعیان شیعه مرحوم امین نوشته در واقع چیز. این در حقیقت این علم دار مدار محمول. چرا؟ در این که میگه زید ابن عرقم عالمون، زید ابن عمر عالمون، زید ابن بکر عالمون، سلام ابن محمد عالمون، دونه دونه رو میگه عالمون. پس آیا ما نمیتوانیم یک علم پیدا بکنیم که همش دارمدار محمول و تفاوتشون با محمولاتشون باشه، که شما در پایان عبارت فرمود تمام زل موضوع علوم به تمام زل موضوع ممکن که جواب بدیم. جوابی که ممکنه اینجا بدیم به نفع مرحوم ناینی اونیست که تو اللهم اللهم یوغل گفتیم تو پاورقی تو باید نومد تو متن دفت پاورقی. این جوابش اینه، اگر یه علم به واسطه محمولاتش با علم دیگه اختلاف داره، این دلیل نمیشه که به واسطه موضوعاتش با علم دیگه اختلاف نداشته باشه. الان همین دو تا علمی که شما مثال زدید، علم تراجم و علم فلسفه، اینا هم با محمولاتشون با هم اختلاف دارن، هم با موضوعاتشون. مگه مرحوم ناینی میگفت تمایز العلوم به تمایز الموضوعات معناش اینه که تمایز المحمولات نمیتونه باشه؟ نه، ایشون میگه همه جا موضوعات با هم فرق میکنن، حالا برخی جا محمولات هم فرق میکنن، برخی جا محمولات با هم فرق نمیکنن. نه نمیگه نیست، نمیگه نیست، میگه همه جا هر جا داری تمایز به موضوع هست، اما برخی علاوه در موضوع تمایز به محمول هم دارن. بذاشته باشه جامعه میرسی، جامعه دست دیگه یه بعد هم میرسی. این اولا اشکال دوبارم که مثل اینه بگیره چی؟ اشکال دوبار هم غیر زندیات که به مرحوم ناینی بگیم خدا با شما گفتید این حیثیات رو میاریم حواسه جنگ به دیگه رو عوضش هفته یا هنده یه شنبه تحتیده گوش کن شهادت رو حرفه به هفته بیاد گوش کنیم ممکنه کسی بیاد بگه آقا شما گفتید تمایز علم صرف و علم نحو به چیه؟ به حیثیت. آیا نمیتونیم ما دو تا علم پیدا بکنیم که ذات موضوع با هم اختلاف کنند؟ مثلا علم عرفان ذات موضوع الله، در علم نحو ذات موضوع کلمه است، الله و کلمه فرق میکنه. چون تعبیر ایشون این بود تعبیر نایمی رو باردی نگاه کنیم و تمایز الموضوعات به تمایز حیثیات. این هم ممکنه در دفاع از مرحوم نایمی بگیم آقا ایشون نمیخواد بگه که تمایز علوم فقط تمایز موضوعات فقط به حیثیاته. میگه اون جایی که تمایز به خود کلمه است، به خود کلمه است، اون جایی هم که تمایز به خود کلمه نیست حالا تمایز به حیثیاته. تمایز از مثالهایی که میزنه این گونه است که اللهم الا انگی حال تمایز علوم چنان که ایشان خود میگویند ذاتیست و وابسته به نیاز ما نیست. که این بحث بعدیست که آدم شاید فردا راجع بهش بحث میکنیم. دو نکته گفتن راجع به بحث قبلی عواصر که تتمه بحث قبلی آدور جردی بنویسیم نتا بنویسیم. یکی اینکه مرحوم آقای بهجت از معاصرین نگاه میکردم هم عقیدهی به آقای آدور جردیه. گفتن اگه خواستید بنویسید یک کتاب ایشون داره به نام مباحث اصول صفحه 14. ایشون در اونجا حرف آقای بروجردی رو قبول کرده، یعنی تمایز محمولات رو. گفتن اگه دوستان بخوان مراجعه کنن اینم در ذهنشون باشه. دومین نکته این که دیروز یادتون باشه گفتیم اشکالاتی که امام به جامعه اصولی دارن ما آوردیم به جامعه موضوعی دارن، ما آوردیم جامعه محمولی هم چیکار کردیم؟ جاری کردیم. گفتیم خود امام نگفتن، ما میگیم کتاب تحقیق رسول که دست خودتونه مقرر امام این اشکالات چهارگانه امام رو زیر حرفهای بروجردی هم آورده. یعنی در حقیقت این اشکالات چهارگانه که ما دیروز گفتیم از زیر بحث جامعه اصولی آوردیم زیر جامعه محمولی، جامعه موضوعی آوردیم زیر بحث جامعه محمولی و گفتیم خود امام نگفتند، نه تو بعضی از کتاباشو نگفتند اما در تحقیق رسول همین زبان مرحوم آقای اشتهاردیه ایشون آورده این رو در اینجا هم مطرح کرده. این دونسته مربوط به بحث آقای بروجردی. هر که مرحوم نایمی اشکالات دیگه مرحوم نایمی انشاءالله ادامه داره فردا.